صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام یونس نبی، 32 بخش از تورات مقدس. خداوندا عطا فرما که توجه قلب و افکار ما به امور زمینی نباشد، بلکه به امور سماوی و امور جاودانه. حتی از همکنون ای خدا که در وضعی واقع شدیم که همه چیز گذران و فانی به نظر می رسد، تو به ما توانایی این را ببخش که به امور باقی و جاودانه تو توجه داشته باشیم. ببخش که از احساس این که تو روح ما را لمس کرده ای شادمان و قانع باشیم. پس تمنا می کنیم ای خداوند، عطا فرما که اعمال، گفتار و کردار و طرز زندگی و روحیه ما گواه بر این باشد که تو ما را لمس کرده ای، تو با ما سخن گفته ای و قدرت تو در زندگی ما آشکار است و امروز تو ما را به سوی خود دعوت کرده ای. خدایا ما را در اراده خود حفظ فرما تا نام تو را در این ساعت جلال بدهیم. این دعا را به نام مقدس و زنده یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران به مسیح، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پناه خدای یکتا، خالق آسمان و زمین و پدر آسمانی و پرمحبت، روز خود را در شادی و سلامتی آغاز و به پایان برسانید. از اینکه خداوند مهربان لطف و رحمت خیش را بر ما آشکار گردانیده و به ما این افتخار را عطا کرده است تا دوباره با شما عزیزان باشیم و پیرامون اعمال و محبت و صفات او با یکدیگر مصاحبت داشته باشیم، نام مقدسش را می ستاییم و امیدوارم که از برنامه خودمون حد اکثر استفاده را بنماییم. در برنامه این ساعت آینده که در خدمتتون خواهم بود، از تورات مقدس آیاتی در مورد زندگی یونس نبی برای شما می خونم و سپس پیرامون آیات قرائت شده مطالبی رو جهت روشن ساختن آیات خدمتتون عرض می کنم. برای این منظور و در ادامه مطالعه کلام خدا به کتاب یونس نبی که 32 بخش از تورات مقدس است مراجعه کرده و از فصل اول از آیه 3 کلام خدا را با هم می خوانیم. در سایه اول ملاحظه کردیم که چگونه خدای یکتا از یونس نبی دعوت می کند که پیام او را به مردم آشور علل خصوص شهر نینوا برساند. برای یونس که از خانواده اسرائیل و یا به اصطلاح از خانواده قوم یکتا پرست بود، این دعوت بسیار سخت و تقریبا غیر قابل پذیرش بود، زیرا برای او هرگز نمی تونست این حقیقت را درک کنه که چطور ممکنه خدایی که آنها را دوست دارد اکنون او را برای فرستادن مأموریت آسمانی، آن هم برای قومی که بسیار پست و شریر و خونخوار بودند، یعنی آشور بفرستد. از نظر یونس قوم آشور محکوم به مرگ بودند. شرارت آنها انقدر زیاد بود، بت پرستیشون انقدر زیاد بود که خانخواهی در عدل انسانی همشون محکوم به مرگ و نابودی بودند. و مهمتر از همه یونس نبی می دانست که آشوری ها دشمنان سرسخت یگان قوم یکتا پرست آن زمان، یعنی بنی اسرائیل هستند. حالا تصورش را بکنید که خداوند یک شخص بنی اسرائیل را برمیگزینه تا بره و به مردم نینوا بگه که توبه کنید، از گناهان خود دست بردارید تا رحمت و محبت و فیض خدا شامل حالتون بشه و اگر توبه نکنید آن وقت خدا شما را داوری میکند. یونس نبی بر اثر نوع قضاوتی که کرده بود دریافته بود که قوم آشور به هیچ وجه شایسته این دعوت خدایی نیستن. پس وقتی که دعوت خدا را میشنود که بره و به دشمنان خود پیام بده که توبه کنن تا خدا آنها را از داوری برهاند، از این کار ابا میورزد، زیرا میگه که آنها حقشونه که در داوری خدا نابود بشن. پس به جای این که از خداوند اطاعت کنه و به طرف شرق بره، به طرف شهر نینوا بره، میاد به طرف جنوب، کشتی پیدا میکنه و از آنجا عازم ترشیش که آخرین نقطه دنیای آن زمان محسوب میشد، یعنی به طرف نواحی اسپانیای امروزی حرکت میکند. این مطالب رو در سه آیه اول از کتاب یونس نبی براتون خواندم و ملاحظه کردیم که چگونه بشر بعضی وقتا افکاری رو در خودش میپرورانه که خیال میکنه مطابق و خواست خداست، یا اینکه خداوند این طورم فکر میکنه، همونطوری که یونس فکر کرد که این قوم شایسته رحمت و فیض خدا نیستن، در حالی که ملاحظه کردیم با اینکه قوم آشور از هر نظر شایسته محکومیت و نابودی بودند، خداوند به آنها ترحم میکنه و حالا نبی میفرسته تا آنها را دعوت به بخشش کند، کاری که ما انسانها هرگز نمیتونیم بفهمیم که چرا خداوند مهربان حتی نسبت به انسانهای گناهکار و شریر نیز محبت داره و صبر میکند که توبه کنند. حالا اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به صفحه 1341 بکشایید تا از آیه 3 فصل اول کتاب یونس نبی بقیه آیات را با هم بخوانیم. احیانا اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید اما مایل هستید که آن را داشته باشید، ازتون دعوت میکنم که برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. هدف ما این است دوستان عزیز که همه هموطنان عزیز از هر طایفه و نژاد و مذهب کلام خدا یکتا رو شخصا در اختیار داشته باشند و آن را بخوانن، زیرا در خواندن کلام خداوند برکت او نهفته است و خدا به وسیله کلامش با انسانها امروز سخن میراند و اگر از آن پیروی کنیم حیات جاودان را نصیب خود خواهیم کرد. قبل از اینکه ما پیام یونس نبی رو به سمتون برسونیم، لازمه در مورد نبی خدا و علت این که پیامو در تورات مقدس هست مطلبی به عرضتون برسونم، زیرا یونس نبی برخلاف سایر انبیا پیام و یا نبوت و پیشگویی نیاورد و حتی شریعت و قوانین جدیدی هم از خدا دریافت نکرد، بلکه این خداونده که اجازه داده زندگی یونس نبی در تورات مقدس باشه، چون که به ما نشون میده که عاقبت کسی که از فرمان خدا گریزانه چه میشه. در اینجا سخن از گریز یونس نبی از اوامر خدا یکتاست. چرا؟ چون او عقل خودشو به کار برد، به جای اینکه به وسیله ایمان از خداوند اطاعت کنه، تسلیم خدا بشه، آنچی که از خداوند را دریافت میکنه میاد و با عقل خودش تطبیق میده و چون نمیتونست آن را بپذیره، این بود که آن را رد میکنه. او نتوانست امر خدا را درک کنه، نمیتوانست بپذیره که چگونه خدای مهربان از رحمانیت خیش میاد گناهکارترین و شریرترین اشخاص را دعوت به توبه میکنه و اگر توبه کنن آنها را میبخشه. در برنامه گذشته ضمن مورد بررسی قرار دادن تاریخ و ایام واقعی این حادثه و بازگو کردن انتقاد دانشمندان و جواب دادن به سوالهای افراد مشکوک، سایه اول را که دعوت خدا از یونس برای رسانیدن پیام توبه به مردم آشیر بود براتون خواندیم و دیدیم که علت اینکه یونس نبی از فرمان خدا سر باز میزند به خاطر دلایل عقلانی خودش بود، زیرا آنچه که از خدا دریافت کرد دید که با عقلش جور در نمیاد، پس آن را رد کرد. یک بار دیگه اجازه میخوام که سایه اول رو براتون بخونم و بعد توضیح بدم در موردش. میگوید: و کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمد، کشتی یافت که عازم ترشیش بود، پس کرایش را داد سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد و چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود. و ملاحان کشتی ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختند تا آن را برای خود سبک سازند. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده، دراز شده و خواب سنگینی او را در بود. و ناخدای کشتی نزد یونس آمد و را گفت: ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان، شاید که خدا ما را بیاد آورد تا هلاک نشویم. و به یکدیگر گفتند: بیایید قرعه بیندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کسی بر ما وارد شده است. پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام یونس درآمد. دوستان عزیز، در اینجا وقایعی است که بایستی به آن توجه خاصی مبذول بداریم. خداوند از اتفاقات روزمره زندگی و از حادثه طبیعی استفاده میکنه تا یونس را دوباره به طرف خود برگردونه، یونسی که از اراده خدا سر باز زده بود. وقتی یونس از شهر فرار میکنه، کشتی پیدا میکنه که به طرف شهر ترشیش میره. سوار کشتی میشه و خیال میکنه که وقتی به شهر ترشیش که دور افتاده ترین نقطه عالم آن زمان محسوب بود، یعنی در جنوب اسپانیا بره، خداوند دیگه او را برای این چنین مأموریت خطرناکی نخواهد خوان. در عوض خدا افراد دیگه رو انتخاب میکنه تا پیامش رو به سمع مردم نینوا برساند. چه بسا یونس نبی این پیام را که چند بار از خدا شنیده بود مورد شک و تردید در خودش قرار داده بود که شاید این فقط خوابه و یا رویاست و یا فقط تصور خودشه که خدا داره او رو فرا میخواند که به نینوا بره. پس برای اینکه از شر همه این چیزا راحت بشه، به جای اینکه اطاعت کنه فرار میکنه و به شهر ترشیش میره. نینوا در آن زمان پایتخت آشور بود که در شمال عراق امروزی قرار داشت و یونس در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز سوریه امروزی زندگی میکرد. او اول به حیفا میره و سوار کشتی میشه و حرکت میکنه. وقتی که سوار کشتی میشه، یونس با خیال راحت و وجدان آسوده به کف کشتی میره و به خواب سنگینی فرود میرد، چون که از سفر طولانی آمده بود و خیلی هم خسته بود. شاید افکارش او را به خاطر این فرار از مأموریت الهی او را بیخواب کرده بود و یا خستگی مسافرت از شهر و دیارش او را بی اندازه خسته کرده بود. به هر حال کلام میگوید که وقتی یونس سوار کشتی میشه، به خواب عمیقی فرود میرود. امیدوار بود که بدین وسیله، به وسیله خواب و یا به وسیله سفرش، آنچه که خداوند به او گفته بود را به فراموشی بسپارد. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که لازم به آن توجه کنیم و آن اینه که وقتی که امروز من و شما کلام خدا رو می‌خوانیم، آیات رو می‌خوانیم، متوجه می‌شیم که این آیه و یا آن آیه درست مستقیما داره به من و شما حمله می‌کنه و یا من و شما را مورد مؤاخذه قرار میده و یا داره با من و شما صحبت می‌کنه، ولی چون که برامون گرون تمام میشه، حاضر نیستیم آن را بپذیریم و یا سعی می‌کنیم که با مشغولیات دیگر اون آیه را از خاطرمون دور کنیم. دوست عزیز، اگر چنین حالتی در شما هست و یا شما این چنین عکس العملی در برابر پیام خداوند وقتی که داره با خودتون صحبت می‌کنه نشون میدید، تمنا می کنم توبه کن و نگذار که چیزهای دنیوی افکار تو را از آنچه که خدا امروز می خواهد به تو امر کند دور سازد. برای نمونه وقتی که کلام میگه زنا نکنید و یا فکر بد نسبت به زن همسایه نداشته باشید، خیلی راحت میگیم که این آیه برای دیگرانه، برای خودمون نیست. بعد تو کوچه میریم، تو خیابون میریم، تو مغازه که میریم، میریم یک خانم زیبای اونجاست، فریفتش میشیم، چشممون او رو دنبال میکنه. آیه که خداوند گفته بود رو به فراموشی سپرده ایم. این همون حالتی داره که یونس نبی در حقیقت داره انجام میده. سعی میکنه با خواب راحت و سعی میکنه با فرار از منطقه‌ای که پیام خدا رو شنیده، آنچه که خدا گفته است رو مربوط به خودش نداند. اما از آنجا که هیچ انسانی قادر نیست از دست خدا برهد و یا اراده و نقشه و قصد خدا را تغییر بدهد، خداوند به وسیله طوفانی یونس را دوباره متوجه خود می کند. و چه بسا خداوند امروز به وسیله اتفاقات مختلف و حتی اتفاقات ناگواری توجه ما را به خودش معطوف می کند. طوفان بزرگی رو میفرسته به طور که کشتی به دست امواج پرتلاطم دریا میفتد و هدایت و کنترل آن از دست میرود. ملوانان و ناخدای کشتی از عظمت طوفان هراسان میشن. آنها ملوانان ماهری بودن، اما هرگز شاهد این چنین طوفان وحشتناکی که به ناگهان به وجود آمده بود نبودن. ظهور ناگهانی طوفان و عظمت آن آنها را وامی داره که تصور کنن که این طوفان بلایی است از جانب خدا. پس برای اینکه بدونن که واقعا آیا این بلا از طرف خداست، میان تمام تلاش‌های انسانی خودشون رو اول برای تحت کنترل و فرمان درآوردن کشتی به کار میبرن. هرچی بار دارن همه رو پرت میکنن، خیال میکنن که خب اگه کشتی سبک باشه بدین وسیله خود رو از این طوفان میرهانن، ولی باز فایده نداشت. به نتیجه نمیرسن. تمام کوشش آنها بیهوده بود. همه چیز رو از دست میدن. دور هم جمع میشن، ناامید و نگران بودن و در حالی که ترس و ناامیدی وجود آنها را تسخیر کرده بودن، مصمم شدن که از خدای خودشون کمک کنن و برای این امر تصمیم به قوره میاندازن، زیرا فکر میکردن که عمل زشتی باعث خشم خدا شده است و حالا خدا آنها را داره تنبیه میکنه و اگر آن شخصی که مرتکب این عمل زشت شده است او را از بین ببرن و به اصطلاح قربانی کنن، شاید خدای آنها و یا خدایانشان آنها را ببخشد و طوفان را آرام کند. از آیه 6 متوجه میشویم که هیچ یک از ملاوانان به خدا یکتا معتقد نبودند. و میتوان اینطور فهمید که بودن افرادی در کشتی به خدای دیگر به غیر از خدای زنده، خدای متعال ایمان داشتن. وقتی قرعه میاندازن، قرعه به اسم یونس در میآید. پس همه رو به یونس میکنن و میگوین ای مرد، تو ما را اطلاع بده که چه کرده ای که خدای تو از دست تو خشمگین شده است؟ چه کرده ای؟ چه خطایی سرزدی که خدای تو انقدر خشمگین شده است که میخواد همه ما را به وسیله طوفان نابود کنه؟ به زبان دیگر آنها ایمان پیدا کردن که این خدای یونس بوده که این طوفان را فرستاده است. این موضوع از آیه 8 برای ما بیان شده است. میخوانیم: پس یونس نبی را گفتند ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کسی بر ما عارض شده است و شغل تو چیست و از کجا آمده ای و وطنت کدام است و از چه قومی هستی؟ او ایشان را جواب داد که من عبرانی هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می باشم. پس آن مردمان سخت ترسان شده او را گفتند چه کرده ای؟ زیرا که ایشان می دانستند که از حضور خدا فرار کرده است، چون که ایشان را اطلاع داده بود. وقتی همه با مرگ روبرو شدند، ترس و وحشت سبب شد که حقیقت آشکار بشه و یونس نبی که علت این طوفان را از جانب خدای خود می دانست، می گوید که چرا از خدای خودش فرار کرده، می ترسه. ترس سبب میشه که یونس به گناهان خودش، به اشتباه خودش، به نافرمانیش از خدا اعتراف کنه. خیلی جالبه که ملوانان از یونس نبی میپرسن که کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ و اهل چه کشوری هستی؟ یونس نبی به آنها میگوید او عبرانی است. برای مردم آن زمان عبرانیان تنها قومی بودند که به عنوان یگان قوم خدای نادیده مسما شده بودند. آنها به خدای تنهای ایمان داشتن که آسمان و زمین را خلق کرده بود و خدایی بود که نمی شد با چشم بشری دید. دنیای آن زمان شاهد قدرت خدای نادیده بود، زیرا همه می دانستن که چگونه این خدای نادیده، خدای ابراهیم و یعقوب و اسحاق و قوم بنی اسرائیل، چگونه آنها را از دست فرعون نجات داد، چطور آنها را در بیابان سینا به مدت 40 سال رهبری کرد. آنها می دانستن که خدای ابرانیان خدای قدیر و قدرتمند است و می دانستن که ابرانیان فقط به یک خدای واحد ایمان دارند. وقتی یونس با آنها میگوید که او عبرانی است، توجه همه ملوانان معطوف به خدا یکتا میشه. یونس نبی میگه من از خدا ترسان هستم. آن خدایی که با نوای روح بخش و آرامش خودش یونس را دعوت به توبه کرده بود، یونس را دعوت به نبوت کرده بود، یونس را این افتخار داده بود که برای او پیام رسان باشد، اکنون یونس سرکش را دوباره به حضور خود فرا میخواند، اما این بار در طوفان، در ترس. یونس متوجه شرارت خود میشه و میفهمد که نمیتونه از دست خدا و ماموریتی که به او امر کرده است بگریزد. خدا هدف و مقصود و اراده خود را انجام میده و انسان نمیتونه مانعی برای خدا باشد. یونس نبی موضوع فرار از امر خدا را برای ملوانان و ناخدای کشتی بازگو میکند. آنها نیز سخت ترسان میشن و خود را در میدان مرگ میدیدن. پس رو به یونس کرده و از او که خدا یکتا را میشناخت کمک میطلبن و میگویند که ما چه کنیم تا از مرگ نجات پیدا کنیم. و در حقیقت سوال آنها این بود که حالا چه کنیم تا خشم خدای تو فرو نشیند، تا دریای طوفانی رو آرام سازد و جان ما را نجات بدهد. یونس نبی که با صفات خدا یکتا آشنا بود و خالق خود را می شناخت، در پاسخ به نگرانی های آنان اینطور می گوید. عزای 11 براتون می خونم. می فرماید و یونس را گفتن با تو چه کنیم تا دریا برای ما آرام شود؟ زیرا دریا در تلاطم همی افزود. او به ایشان گفت مرا برداشته به دریا بیندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زیرا می دانم که این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد شده است. زیرا می دانم که این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد شده است. حضرت یونس میگه که علت طوفان همان سرکشی منه. این من هستم که عامل این بلا شدم. پس مرا به دریا بیندازید و خدای من طوفان را آرام می کند و جان شما را می راند. آن مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند، اما نتونستند، زیرا که دریا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می‌نمود. نمی‌خواستند یونس را به دریا بیندازند چون می‌دانستند خواهد مرد. آن مردان خدا نشناس تراهم از خود نشان می‌دهند، باز تقلا می‌کنند که کشتی را تحت سلطه خودشون در بیاورند، ولی نتوانستند. آنها نمی‌خواستند یونس را به دریا بیندازند. هر قدر که کوشش کردن کمتر به نتیجه رسیدن. حتی می ترسیدن که اگر یونس را به دریا بیندازن ممکن طوفان از بین نره. و آن وقت یونس از بین میره و خدا هم آنها را نابود می کند. ولی از آیه 14 می توان به این حقیقت پی ببریم که آنها نیز رو به خدای نادیده می کنن. خیلی آیه زیبایی است. آنها رو به خدای یکتا، خدایی که تا به حال نپرستیده بودند میکنند و با ایمان او را عبادت کرده و به خدای یکتا میگویند که آی خداوند، به خاطر جان این شخص هلاک نشویم و خون بی گناه را بر ما مگذار، زیرا تو ای خداوند هر چه میخواهی میکنی. چقدر دعای زیبایی. حسابش رو بکنید دوستان عزیز، افراد بت پرست وقتی که با معجزه خدا روبرو میشن، تسلیم خدا یکتا میشوند و به خداوند میگن که خداوندا، تمنا این که به خاطر جان این شخص هلاک نشیم و خون بی گناه را بر ما مگذار، زیرا تو ای خدا هر چی میخواهی میکنی. بعد از این دعاست که یونس را برمیدارن و به دریا میاندازن و با چشمان خودشون شاهد معجزه خدای نادیده میشوند، زیرا دریا از تلاطمش آرام میشه و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدن و برای خداوند قربانی ها گذرانیدن. اما خداوند ماهی بزرگی پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. وقتی یونس متوجه اشتباه خود شد، خداوند طوفان را آرام می‌گرداند. البته یونس را هرچند برایش عزیز بود، به خاطر عمل نادرستش تنبیه می‌کند. دقت کنید، یونس هرچند برای خدا عزیز بود، ولی چون که خدا او را دوست داشت، یونس را به خاطر عمل نادرستش تنبیه می‌کند و ماهی بسیار بزرگی را می‌فرسته تا یونس را ببلعد. در اینجاست که بعضی ها از این آیه خورده می گیرن که هیچ ماهی وجود نداره که انسانی را از گلوی خود فرو ببرد. دقت کنید کلام خدا چی میگه؟ کلام خداوند میگه که خداوند ماهی بزرگی رو مهیا نمود. و اگر ما معتقد هستیم که خداوند قادر مطلق و توانای کل است و اراده فرمود که بدین وسیله یونس را برهاند، من ایمان کامل دارم که برای خداوند این امر میسره و اینکه خداوند این کار را کرده. خداوند این امر را برای او که خالق تمام هستی هاست انجام میده. در اینجا میبینیم که خداوند به وسیله طوفان نه فقط یونس را به توبه و پشیمانی هدایت میکند، بلکه ملوانان خدا نشناس را هم متوجه حقیقی بودن خودش مینماید. آنها که تا به حال منکر خدا یکتا بودند، حالا با دیدن قدرت خداوند در برابر او سر تعظیم فرود آورده و او را پرستش می کنند و برای خدا قربانی می گذارانند، قربانی ستایش و سپاس. مطلب دیگر این که سوال شده که چگونه قرعه به نام یونس در آمد و آیا قرعه انداختن یک نوع قمار نیست؟ و مگر نه اینکه خدا بر ضد قمار و قمار کردن بر ضد اوامر خداونده؟ بله دوستان عزیز، کلام خدا قمار را گناه میدونه. آنچه که باید در اینجا در نظر داشت اینه که اولا این خدا نبود که قرعه انداختن را امر فرمود، بلکه مردمان خدا نشناس به قرعه انداختن اعتقاد داشتن و در ثانی توسط آن خداوند یک حقیقت بزرگی رو آشکار میکنه و آن مجرم بودن یونس نبی. سوم این که کتاب مقدس بازگو کننده تمام اتفاقات و همه را دقیقاً بازگو میکنه و این دلیل این نیست که مثلا موافق این قمار و یا قرعه‌کشی بوده. از خیر، قرعه انداختن در کلام خدا منع شده، ولی در اینجا کلام خدا میگه که مردمان خدا نشناس قرعه انداختن و قرعه به نام یونس افتاد. دوست من، فراموش نکن که خداوند از گناه نفرت دارد، اما هر جا که گناه زیادتر شده فیض خدا نیز آشکارتر میشه. خدا از هر چیزی که صلاح بداند برای مقاصد آسمانیش به کار میبره. به جای اینکه افکار خود را متوجه طوفان و یا کشتی و یا ماهی بکنیم، بایستی توجه خود را به رفتار و عکس العمل یونس نبی بکنیم که چه کرد و دلیل او چه بود و ببینیم که خدا چگونه نامطیعان را تنبیه میکند. و سوال دیگر که بایستی از خودمون بپرسیم اینه که آیا امروز من هم مثل یونس از اراده حق فرار کردم یا نه؟ آیا من به آنچه که خدا میگوید پابند هستم؟ سوالی است بسیار مهم دوست من و حیاتیه. و اگر صادقانه قضاوت کنیم، جوابش برایمون بسیار سنگین خواهد بود. کلام را بخوانید و بعد قضاوت کنید و سپس در پی اصلاح باشید که خدا این فرصت را امروز به ما عطا کرده است که توبه کنیم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.